بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. عرض کردم که از منظر قرآن قلب انسان، دل انسان گاهی پذیرای حقه و گاهی از پذیرش حق امتناع و نفرت داره. از امتناع و نفرت دل از حق قرآن چند تا تعبیر داره که یکی از اون تعبیرها قساوت قلبه. فرمود افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، در مقابل شرح صدر فبین للقاسیت قلوبهم ذکر الله، که قساوت قلب در برابر شرح صدر قرار گرفته. چند تا نکته در تبیین این آیه نورانی قابل توجهه که یکی از نکات رو در این جلسه خدمتتون توضیح میدیم. در این آیه‌ای که اشاره شد، امتناع قلب از پذیرش حق تعبیر شده به امتناع از یاد خدا. می‌فرماید فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. امتناع قلب از پذیرش حق به امتناع از یاد خدا تفسیر شده. به تعبیر دیگر، چه بگوییم حق، چه بگوییم اسلام، چه بگوییم یاد خدا، این ستا یه معنا دارن. حق، اسلام، یاد خدا. خداوند متعال در سوره یونس آیه 101 وقتی میخواد اسلام رو از اسلام تعبیر میکنه، میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. مردم، حق، اسلام تعبیر شده به حق. قد جاءکم الحق من ربکم. اینجا نکته مهمی هست که هم برای اسلام شناسی، که اسلام یعنی چی؟ یعنی اسلام یعنی حق. هر چه که حق هست در عقیده، اخلاق، عمل، میشه اسلام. هر چیزی که مطابق با حق نیست با اسلام چیه؟ فاصله داره. باز یاد خدام این نیستش که وقتی ما میگیم این سه تا با هم مترادفن، معناش این است که یاد خدا این نیستش که انسان به زبان بگه، ذکر بگه. یاد خدا فقط این نی، ذکر زبانی بخش کوچکیست از یاد خدا. من عطا الله در روایت دارد، من عطا الله فقط ذکر الله. هر کس خدا رو اطاعت کنه در واقع یاد خداست. کسی که خدا رو عصیان میکنه از خدا غافله، چه به زبان بگه چه به زبان نگه. میفرماید که با کسی که از خدا اطاعت میکنه، هرچند صیام و نمازهای مستحبیش، روزهای مستحبیش کم باشه، ولی کن این یاد خداست. کسی که از خدا اطاعت میکنه، کسی که از خدا غافل هست، عصیان میکند، از خدا غافله، ولی اون که خیلی نماز بخونه، خیلی روزه بگیره، روزهای مستحب. گاهی وقتا اصلا انسان ذکر میگه با دل غافل، گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لیک فعلت بود مکذب قول. انسان لا اله الا الله میگه، کار حرام انجام میده، کار گناه انجام میده. این است که یاد خدا در واقع پیاده کردن حق در زندگی است، پیاده کردن اسلام در زندگی است. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، دلی که پذیرش حق رو داره، پذیرش یاد خدا رو داره، یعنی حق رو در زندگی خودش چیه؟ پیاده میکنه. کسی که پذیرش یاد خدا در دل داره، در واقع اسلام رو در زندگی خودش چیکار میکنه؟ پیاده میکنه. بنابراین شرح صدر یعنی در واقع ظرفیت دل برای پیاده کردن حق اسلام، قسوت قلب یعنی امتناع دل از پیاده کردن اسلام، از پیاده کردن حق، از تحقق یاد خدا در زندگی انسان. خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. روحه، بله، ظرفیه قبلا گفتیم، یعنی ظرفیت روحی فکری. خدمتتون عرض کنم که بحث در استحباب غسل جمعه بود. روایات باب رو در دو جلسه قبلی خدمتتون عرض کردیم. ظاهر روایات، بخشی از روایات وجوب بود و شماری از روایات هم ظاهرش چی بود؟ استحباب بود. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در تبیین این روایات می‌فرمایند که در رابطه با اخباری که وارد شده درباره غسل جمعه، گاه ممکن است با قطع نظر از قریه خارجی اظهار نظر کنیم، گاه با در نظر گرفتن قرینه خارجی. اگر ما از قرینه خارجی قطع نظر کنیم، ایشون میفرمان که ظاهر روایات وجوبه و روایات استحباب، اینایی هم که استدلال کردن به اون استحباب، ایشون جواب میده، میفرمان حق با این است که اگر ما از قرینه خارجی صرف نظر کنیم، روایات باب دلالت بر وجوب می کند. یعنی اگر ما بخوایم بر اساس روایات باب فتوا بدهیم، حق با کسانی است که فتوا به وجوب دادن، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ کلینی، مثل شیخ سلیمان بهرانی، مثل خدمتتون عرض کنم شیخ بهایی و امثال اونها، موالد صدوق، که اینها گفتن که، یا محقق اردبیلی که میل به این معنا پیدا کرده به عقیده به وجوب. ولی اگر ما قرائن خارجیه رو در نظر بگیریم، اینجا نه، نمیتونیم فتوا به وجوب بدیم و باید به فتوا بدیم به استحباب، استحباب مؤکد. بعد ایشون در مقام اول که میفرمایند حق با قائلین به وجوب غسل جمعه است، چند تا روایت نقل میکنه از روایتی که دلالت بر وجوب میکنه و بعد روایات دال بر استحباب رو نقل میکنه که به اونها، به استدلال به این روایات ایشون اشکال میکنه، قبول نمیکنه که این روایات دلالت بر، یا سندش رو میبره زیر سوال یا دلالتش رو میبره زیر سوال. روایتی که ایشون میگن دلالت بر وجوبش میکنه زیاد هست. سه چهار تا از این روایت ذکر میکنه که قبلا هم خوندیم، مثل صحیحه منصور ابن حازم که صفحه 311 حدیث 1 بود، که میفرمود امام صادق علیه السلام الغسل یوم الجمعه علی الرجال و النساء فی الحضر و علی الرجال فی السفر و لیس علی النساء فی السفر، که خیلی روشن هست دلالتش بر وجوب. روز جمعه بر زن و مرد غسل جمعه واجبه، وظیفه است، مردها حتی در سفر هم که نماز جمعه نمیخونن قصد جمعه رو لازم انجام بدن، ولیکن زنها وجوب نداره. این دراتش روشنه. صحیحه ابن مغیره است که حدیث سوم از صفحه 312 است، میفرماید که از امام رضا علیه السلام سوال کردم که قصد جمعه چطوره، فرمود واجبون علا کل زکرن او انسا عبدن او هر. خیلی روشن، واجب است بر مرد و زن، عبد و آزاد. یا صحیح زراره یا حسنه زراره به اختلاف نظری که در سند هست، صفحه 312 حدیث پنجم میفرماید الغسل واجب یوم الجمعه. خیلی روشن صریح. موثقه سماعه هست که حدیث سوم صفحه 303 میفرماید، صفحه 303 حدیث سوم، همه حواس قبلیش که خوندیم چند تا از اونها که حالا اجمالا مرور میکنیم، از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید که سوال کردن از قصد جمعه، فرمود واجبون فی سفر و الحضر، هم بر مرد واجبه در بر زن، هم مطلق میفرماید واجب است در سفر و حضر. که الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی الوجوب اما تصریحا بالوجوب او اطلاقا، روایت زیاد هست. ایشون میفرماید در مقابل این روایات یه سلسله روایاتی هستش که استدلال شده بر استحباب، چیزی که هست اگر قبلا ملاحظه کرده باشین تو اون اقوال که خوندیم، عده از آقایون میگن این عده روایات داریم که یه دسته روایات دارد بر استحباب میکنه، یه دسته روایات دارد بر وجوب. جمع بین اخبار چی میشه؟ جمع این اخبار میشه استحباب مؤکد. ایشون اینو قبول، این جمع‌بندی رو قبول نداره. آیت الله خویی این جمع‌بندی رو قبول نداره. میفرماد نه، اگر ما باشیم و روایات باب جمع‌بندی نداره. همه روایات دلالت بر وجوب میکنن، روایاتی که شما دلالت استدلال میکنی بر اون استحباب یا سندن مشکل دارن یا دلالتن مشکل دارن. بنابراین استدلال به روایات وجوب این تام هستش، مشکلی نداره. بله.
الغسل یوم الجمعه، یوم الجمعه علی رجال النساء، این و النساء فی الحضر مدت شرعی واسه خانم ها، این استثناش استثناء مفروغ عنه که
نه اونو بحث میکنیم اصلا، اونم مشکلی نداره اونجا. نه نه اون اصلا اونم استحبابش هست، حالا میایم بحث میکنیم. بله حالا ببینیم، هنوز که نرسیدیم که ایشون فعلا داریم ابتدای بحثه. خدمتتون عرض کنم که اولین روایتی که استدلال میکنه شده، استدلال شده بر اون بر استحباب، این روایت صحیحه علی ابن یقطین هست که در وسائل صفحه 3 علی ابن یقطین. بله بله علی ابن یقطین صفحه 314 حدیث نهم میفرماید که حسن ابن علی ابن یقطین از برادرش حسین ابن یقطین، گفتیم هر دوتاشون ثقه هستن، ان خود علی ابن یقطین میگه از امام کاظم سوال کردم از قصد جمعه و ازها و فطر، عید قربان و عید فطر، قال سلطن و لیس به فریضه، فرمود سنت است فریضه نیست. خب اینا استدلال کردن که این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر استحباب میکنه که حضرت میفرماید فریضه نیست، واجب نیست. آقای خویی می‌فرمایند که از دو جهت استدلال به این روایت شده. یکی این که تصریح می‌کند که قصد جمعه سنت است و امر مستحب است و واجب نیست. این یکی یه وجه استدلاله. وجه دوم استدلال اینه که قصد جمعه رو در کنار قصد فطر و قربان عید قربان ذکر کرده که اونها قطعا واجب نیست. هیچ کی نگفته قصد روز عید فطر واجبه، قصد روز عید قربان واجبه. پس این دلالت میکنه به قرینه اونها، دلالت میکنه که اینم چیه؟ اینم مستحبه. بنابراین روایت از نظر سند صحیح، از نظر دلالت هم دو وجه وجود داره. برای چی؟ برای اینکه دلالت میکند این روایت بر استحباب. این رو آقای خویی نقل میکنن، بله این حرف رو نقل میکنن که دو وجه برای استدلال به این روایت، بله دلالتش بر استحباب ذکر شده. ولی ایشون میفرماند که هر دو وجه مخدوشه. اما این که گفتید که این سنت در برابر فریضه قرار گرفته، معلوم میشه این سنت یعنی مستحب. این رو شما میفرماید که همچین مطلبی رو، این مطلب صحیح نیست. حالا عرض میکنیم معنای سنت در مقابل فریضه این نیستش که حتما چیه؟ مستحب باشه. سنت در برابر فریضه ممکنه، سنت یعنی ما فرضه النبی، فریضه یعنی چی؟ ما فرضه الله. اینجا خوبه که من یه نکته ای رو اینجا خدمتتون عرض کنم که بر جاهای دیگه هم به دردتون میخوره، که سنت اصولا در روایات اهل بیت به چند معنا آمده. اینو یادداشت کنید که فراموش نکنید، به دردتون میخوره که معانی سنت در روایات، این خیلی کاربرد داره در مباحث مختلف. سنت در مجموع اینطوری که ما بررسی کردیم 5 تا معنا داره در روایات، یعنی یه معنا نداره. یعنی در روایات وقتی کلمه سنت گفته می شود یکی از این 5 معنا مورد توجه. گاهی سنت گفته می شود ما یقابل الفریضه، ما یقابل البدعه. سنت هست یعنی بدعت نیست، مثل این روایت که می‌فرماید از امیرالمومنین علیه السلام هست که وقتی سوال کردن معنای سنت و بدعت و جماعت و فرقه، می‌فرماید از سنت ما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و البدعت ما احدث من بعده، ما احدث من بعده، اون چیزی است که احداث کردن اون کسانی که بعد از پیغمبر اومدن. سنت در برابر بدعت. چی؟ اون حالا جای خودش داره، اونو تو چیز ببینید که کدوم معنا رو گفتیم. سننتون سنته حالا یعنی طبق سنت اونها حرکت، یعنی این معانی رو حالا فعلا گوش بدید ببینید. یا مثلا تو قلیلون فی سنه خیرون، اون روایت اول در معانی الاخبار صفحه 154 روایت اول که خوندم براتون. یا قلیلون فی سنتن خیرون من کثیرن فی بدعه. اینا سنت یعنی سنت هست یعنی بدعت نیست. معنای دوم سنت عبارت است از ما یقابل الفریضه، مقابل فریضه. سنت هست یعنی چی؟ مستحب است، واجب نی. مثل این از سنت و سنتان، سنتون فی فریزه الاخذ و بها هدا و ترکها زلاله و سنتون فی غیر فریزه الاخذ و بها فضیله و ترکها الى غیرها خطیعه یا غیر خطیعه. حدیث عمالی توسی، عمالی توسی صفحه 589 میفرماد سنت دو جوری، مقصود این قسمته، سنتی است که فی فریضه الاخذ بها هدا، که اگه کسی اخذ کنه به اون این هدایت شده، و ترک ها زلاله، اگه کسی نکنه میشه چی؟ عمل نکنه میشه گمراهی. و سنتون غیر فریضه، فی غیر فریضه یعنی مستحبه، الاخذوها فضیله، این فضیلته. این سنت در برابر چیه؟ یعنی مستحب در مقابل واجب. سومین معنای سنت الفرائض و غیر القرآنیه، واجب های غیر قرآنی. وجوب داره ولی وجوبش از طریق چیه؟ از طریق فرمایش پیغمبر هست. واجب های از طریق پیغمبر، از طریق اهل بیت که همون از طریق پیغمبر میشه. موارد خیلی زیاد داریم که سنت استعمال شده در واجبات. یک وقت واجبات قرآنی است، این میشه فریضه گفته میشود. واجبات غیر قرآنی است، یعنی سنت پیغمبر گفته میشود. مثل این روایت از امام باقر علیه السلام هست، تهذیب، تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 2 صفحه 152 میفرماید القراءتو سنه و تشهدو سنه فلا تنقض السنه الفریضه. بله، اینجا لا تعاد الصلات الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. بعد میفرماید القراءت و سنه و تشهد و سنه. این سنتی که در اینجا میفرماید قراءت سنت است و تشهد سنت، سنت است. نه اینکه قراءت و سنت واجب نیستن، یعنی این سنت چیه؟ سنت نبوی هست، یعنی از طریق پیغمبر چی شده. یا مثلا این روایت که دیگه بهتر روشن هست، مثل از امام صادق علیه السلام میفرماید الوقوف و بالمشعر فریضه و الوقوف و به عرفه سنه. وقوف در مشعر چیه؟ فریضه است، واجب قرآنی است. چرا؟ چون در قرآن آمده که فإذا عفستم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، در قرآن آمده. ولی وقوف بر عرفه در قرآن نیامده، این سنت پیغمبره. هر دوش واجبه. وقوف بر عرفه هم از ارکان حج هست، در این حال چیه؟ سنته، یعنی تو قرآن نیامده. که میفرماید در روایت دارد، یه روایت در از امام زین العابدین سلام علی ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میفرماید اذا ادوا فرائض الله و اخذوا بسنن رسول الله. اولیاء خدا کسانی هستند که فرائض خدا را انجام میدن، سنت های پیغمبر هم چیه؟ انجام. این سنت ها سنت های واجب هست. پس چی شد معنای دوم سومش چی شد؟ فرائض غیر قرآنی. چهارمین معنای سنت معارف نبوی، مطلق معارف نبوی. هر چیزی که از پیغمبر رسیده در روایات، بعضی از روایات سنت گفته شده بشه. می فرماید که لیس، از امام صادق علیه السلام، لیس شیئون فلکتا الا فلکتاب و سنت. هیچ چیزی نیست مگر اینکه یا در قرآن آمده یا در سنت پیغمبر. یعنی هر چیزی که مورد نیاز مردم هست از امور دینی، یا در قرآن آمده یا در سنت چیه؟ پیغمبر آمده. این سنت پیغمبر یعنی مطلق معارفی که از پیغمبر رسیده، هر چی میخواد باشه. چرا دیگه؟ اون پیغمبر الا فی کتاب و سنت، یعنی اهل بیت حرفاشون حرفای پیغمبره در واقع. شرح یا نقل میکنه از پیغمبر. در روایت دارد که امام میفرما، امام باقی علیه السلام یا امام صادق هست میفرمان، یا هر دوشون هست، میگه هر چی من میگم شما میتونید این رو از پیغمبر نقل کنید. همه اینها به همین سندی که گفته از پدرم، از پدرانش، همش از پیغمبر هستش. به هر حال میفرما هر چیزی لیس شیء الا فی الکتاب و سنت. اینم یعنی مطلق معارف نبوی. اینم روایتش خدمتتون عرض کنم که سه بصائر الدرجات صفحه 387 حدیث اول. یه معنای پنجم، آخرین معنای سنت، روش. اسلوب روش پیغمبر. گاهی سنت گفته می شود به معنای روش پیغمبر، سیره پیغمبر، سبک زندگی پیغمبر، یه به تعبیر دیگه. بله، چهارمی معرف معارفه، اون معارف این شکل کاره، شکل خود رفتار پیغمبر، روش پیغمبره. مثل این که میفرماد خمسون لا ادعهن حتی الممات، پنج تا کار هست، پنج تا رفتار هست که تا موقع مردن من رها نمی کنم اونها را. العکس و علی الحزیز، مع عبید، با بندگان نشستن و خوردن، رو زمین نشست، رکوبی الحمار معکفان و سوار شدن بر درازگوش بدون چیز، بدون زین پالون، حلب الانز به یدی، دوشیدن شیر با دست خودم از بز، لبس و صوف، پوشیدن پشم، لباس پشمین، و تسلیم و علی السبیان، سلام کردن به بچه ها. بعد می فرد لتکون سنتن من بعدی، تا این روش، این جور سبک زندگی، این رفتار چی باشه؟ این رفتار بعد از من هم رایج بشه، این فرهنگ رفتاری در بعد هم بیاد. یا مثلا علیکم به سنتی و سنت المهدیین من بعدی، بر شما باد به سنت من، روش کار، روش کارهای من، رفتار من، و سنت امام های بعد از من، یعنی روش اونها. بله بله بله، خدمتتون عرض کنم که پس چی شد؟ همون اول میشه دیگه، اول میشه، دو معنای اول قرار میگیره دیگه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل بدعت میشه، اونم تو همون معنای اول داخل. ممکنه بعضی از چیزهاشو بگیره، حالا اونش دیگه کاملا میگه. سنت هست، یعنی مثلا فرض کنید که روش که اصلا نمیگیره و نه، روش یعنی خوش سبک رفتار، سبک رفتار، برای دیگه سبک رفتار همه جامع نیستش، قول رو دیگه نمیگیره دیگه، میخوام میگن یه بخششو میگیره. خدمت رو عرض کنم که خب قرائن داخلشه دیگه، قرائن در داخل خود روایت میگه از سنتون فی فریضه، قرائن صریح، بعضیش صریح، بعضیش از قرینه، از قرائن فهمیده میشود. به هر حال این ما مقدمتا این ارتباط اندکی داشت با بس، برای حرف این آقای برای تبیین اشکال آتلوخوی عرض کردم. حرفی درستی هست که میفرمایند که سنت گاهی استعمال میشود در برابر چی؟ در برابر فریضه قرآنیه. اینجور نیستش سنت همه جا به معنای استحباب باشه، گاهی وقتا سنت هم به معنای وجوب هست، ولیکن چیه؟ وجوب نبوی، مما اوجبه النبی و الفریضه ما اوجبه الله فی کتابه. و من هنا ایشون میفرماد ورده ان الرکوع و سجود فریضتون و ان التشهد و القراءه سنه. رکوع و سجود مثل همون در اون روایت چیز که خوندیم، لاتوات خوندیم، رکوع و سجود فریضه است، ولیکن قراءت و چیه؟ قراءت و تشهد سنته. چرا؟ چون رکوع و سجود در قرآن آمده، یا ایها الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم، تو قرآن آمده، ولی تشهد و چی؟ تشهد قرائت نیومده. و من هم دل علی ان غسل المیت او مسح سنه، در روایت این غسل میت یا غسل مس میت اینا سنت هستن، و غسل جنابه فریضه، چون غسل جنابت در قرآن آمده. کجا آمده؟ و اذا این کنتم جنوبن فتطهروا فلا دلالت لها علی الاسب. ایشون میفرماد که بنابراین این روایت که میگوید که خدمتتون عرض کنم که غسل جمعه سنت است و فریضه نیست، دلالتی بر چی؟ دلالتی بر استحباب نداره. ممکن است که چی باشه؟ ممکنه سنت هم اینجا وجوب باشه. بله؟
یعنی از این پنج معنی که برای سنت فرمودی آیا خوی
در مقابل سوم فریضه در مقابل فرایض غیر قرآنیه؟ فرایض غیر قرآنی. ایشون میفرمایند ممکنه این باشه، بنابراین دلالتی بر این که این سنت بگیم دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر استحباب نمیکنه. وجه دوم را ایشون قبول نداره، این که گفتن که این چند تا روایت این در کنار چی ذکر شده؟ در کنار قصد جمعه و قصد چی؟ قصد جمعه در کنار قصد ازها و قصد فطر ذکر شده، اونا مستحبن، پس اینم چیه؟ مستحبه. میفرمایند که مگه ما نداریم جایی که چیکار کنیم؟ قصد واجب و مستحب با هم دی. خیلی جا تو خود نماز جمعه هم تو نماز جمعه میخوندیم یه سلسله چیزهایی که خطبه رو در کنار مثلا تزیین زینت و یا مثلا تیب و این چیزا ذکر میکردن، یکیش واجبه یکی مستحبه. برای اینم دلالت بر این نمیکنه که در کنار دو تا قصد مستحب ذکر کردن دلالت نمیکنه. بر چی؟ بر این که اینجا قصد مستحبه. یه اشکالی با آقای خویی میشه کرد، اگه گفتید جایزه داری کسی گفت.
فرمایش دومشون که اشکال نمیشه کرد، بالاخره احتمال هم اینه که اون چنین باشه دیگه
ها،
یعنی
به ذات
قاطع نمیشه اینطوری که آقای خویی برداشت فرمودن.
خب
وقتی
جا
همین
است احتمال از بطلان استدلالی. خب بعد
یعنی همین که احتمال داشته باشیم که در کنار از هاب و فتر اومده معنی دیگه وجود نداشته باشه.
خب بله ایشون همین میگه دیگه، ایشون میگه ایشون میگن که دلالت نمیکنه بر چیز، پس نمیتونیم استدلال به وجود کنیم.
از اون طرف دلالت بر استحباب نمیکنه که چی؟ برای اینکه ایشون بخواد بگه وجود داشته باشه نداره دیگه.
نه خیلی خوب باشه، ایشون میخواد دلالت روایت بر استحباب رو بندازه، چون میخوان بگن یه روایت داریم که دلالت بر استحباب میکنه، سندش هم درسته، حالا روایت دیگه هم نقل میکنن. در مقابلش ایشون میگن نه، ما دلیلی برای اینکه نمیتونیم بگیم به ضرس قاطع نمیتونیم، همین که احتمال آمد کافی است، اینکه احتمال دارد که دلالت بر استحباب بکنه کافی است برای ما، لازم نیست آقای خویی استحباب رو. خوب باشه خوی ایشون تو ذهنش این بوده که میخواد بگه نه، میخواد تو ذهنش ممکنه بگه که ذهنشون تکلیف ما چیه، سنتون اینا این روایت چی هست، تو ذهنش حالا هرچی میخواد باشه. امام فرموده که سنت است و فریضه نیست، ممکنه تو ذهنش بالاخره این بوده که واجبه یا واجب نیستی. بله
خود پاسخ واحد برای صورت‌های متعددی که سوال صورت‌های متعدد داره دیگه، خب. هم غسل اینو پرسیده هم غسل جمعه رو، امام یه پاسخ واحد فرمودن، از اینجا خب آدم میفهمه که
بالاخره پاسخ داده، بالاخره پاسخ امام چیه؟ میفرماد سنت است و فریضه نیست. آقای خویی هم میفرماد احتمال داره که همین معنی که شما میگید باشه، یعنی احتمال داره که مستحب باشه، ولیکن چی نیست؟ ولیکن احتمال چیزی رو احتمال هم داره که نباشه. بنابراین دلالت بر این که در برابر روایتی که دارد میکنن بر وجوب این نمیشود، با احتمال نمیتونه مقابل اون روایتی که دارد بر وجوب میکنه این مقاومت کنه که جمع کنیم بینشون، بلکه به قرینه اون روایتی که میگن وجوب واجب قصد جمعه، اگر ما قرینه خارجی نداشته باشیم میگیم این روایت هم دلالت بر وجوب میکنه. بله خب باید یه سه تاشو در کنیم، هر سه تاشون یکیه دیگه، در جاهای دیگه هم همینجوره، خیلی چیزها هستش که گفتیم در همون خود نماز جمعه هم خیلی چیزها احکام نماز جمعه مستحبات و گاهی وقتا مستحبات و واجبات در کنار هم دیگه بود دیگه، این حتما اینجور نیست که ما همه چیزایی که در یه روایت هست دارد بر وجوب بکنه.
اونجا در مورد یه مجموعی هستش که خودش حکم واحد در مورد اجزای نماز جمعه، اما اینجا سه تا حکم مختلف هستش، یعنی سه تا سوال هست،
سه تا سوال باشه، بالاخره سه تا سوال جواب یه کاسه ایشون اینجور جواب داده، ممکنه واجب و مستحب و هم دیگه جمع کرده باشه، چه اشکال داره؟
چی میشه؟ ایشون انحراف در جواب میشه در که
نه انحراف نیست، میگه سنت هست و فریضه نیست، یکی سنت واجبه یکیش سنت، حرف آقای خویی دومش مشکل نداره.
سوال کنم که غسل جمعه و عید قربان فطر مستحب یا واجب؟ نظرم این هدف پس سوالم اینه دیگه.
بله.
من علی ابن یعقوب میدونم که بالاخره این رجحان داره. رجحانش در حد وجوبه یا استحباب، من علی ابن یعقوب نمیدونم. حالا سوال کنم بعد امام بفرماید سنه ولیس به فریضه، بعد من هنوز گیج شده باشم، هنوز نمیدونم که این واجب یا مستحب. بالاخره با قرائن اصحاب فج
خب اون فهمیده جواب اون ما میخوام ببینیم میفهمی یا نمیفهمی اون که جواب ما شنیده اون فهمیده چی گفته که هیچی نگفته.
اصحاب فطر وقتی که روشن هستش که مستحب هستش با قرائن این که جواب یکی شد باید طبیعتاً
اون احتمال یعنی احتمال رو بین نمیبره، همچه که آقایون خویی میفرمد احتمال رو بین نمیبره. نه برای او روشن شده ولی الان برای هنوز برای ما روشن نشده، برای اون او جوابش رو فهمیده. بله از هر ستاش میخواست ببینه که سر هر ستاشو گفته سنت. یه نکته ای هست به نظر من میشه به آقای خویی برمویشون جواب داد. ایشون حرفشون جدا جدا که حساب بکنی درسته، یعنی اشکال ایشون بر وجه اول درسته، سنت همیشه به معنای چیز نیست، معنای استحباب نیست، سنت به معنای وجوب هم هست. حرف دومش هم درسته، حرف دومش هم جدا حسابش کنی درسته، جمعه ممکنه وجوب رو، ولی دوتاش اون مستدل یه نکته رو ایشون توجه نفرموده که اون مستدل میگه این دوتا در کنار هم، این دوتا وجه، نه اینکه به طور مستقل دلالت میکنند بر این. ببینید اگر ما گفتیم ایشون میخوان بگن که اون اولی درست میفرمان که احتمال داره چی باشه؟ احتمال داره سنت سنت وجوبی باشه، سنت سنت چی باشه؟ استحبابی باشه. اون مستدل میگه این قرینه دوم دلالت میکنه که اون یکی نیست، وجه دوم قرینه است بر این که چیه؟ اونجا سنت سنت وجوبی نیست، یعنی دوتا رو با همدیگه اگر حساب کنی اینجا حرف آقای خویی درست نیست، جدا جدا حساب کنی اشکال وارده، با هم حساب کنی اشکال وارد نیست. چون بله همون دیگه اسمش مهم بود که بیاری دیگه، این دوتاش با همدیگه، یعنی اگر دوتاش رو در کنار هم حساب کنی این مستدل میگوید این قرینه است با اینکه اون احتمال تقویت میشه. به همین جهت حالا این یه نکته هم که بعضی از آقایون گفتن این درسته، این که ساکت شد، خب ساکت شد و اینو فهمید دیگه، یعنی آقای کی بود، آقای علی ابن یعقوب که ساکت شد و اینو فهمیده بود که یعنی فهمیده بود که غسل جمعه مستحبه، بالاخره ولی چیکار میکرد، ولی با سوال میکرد. از کجا فهمید؟ از اینکه اگر میخواست سنت سنت واجب باشه در کنار اون نمی آورد، این دوتا در کنار هم چیه؟ در کنار هم دیگه دلالت روایت رو تام میکنه. خب بنابراین ایشون یه روایت ما داریم اینجا، یه روایتی داریم هم دلالتش تامه هم سندش تامه. ایشون قبول نداره، سند رو قبول داره، دلالت رو قبول نداره. روایت دوم، روایت وسائل جلد سوم صفحه 314 حدیث 12 عن سعد که سعد ابن عبدالله قمی است که ثقتون جلیل هست، امامیون ثقتون جلیل، احمد ابن محمد هست، این هم اشعری است که ثقتون جلیله، عن قاسم، این قاسم همون قاسم ابن محمد جوهری است که قبلا هم چیزی گفتیم، علی هم علی ابن حمزه بطائنی است که از رئیس واقفه هستش. میفرماید که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الایدین اواجبون هو، اینجا دیگه فریضه نیست که آقای خوبی بیاد اشکال کنه، اواجبون هو قال هو سنه، گفت نه واجب نیست سنته، قلت فل جمعه قال هو سنه، اینم سنته. ها بله اینجا نه دیگه اصلا در مقابل فریضه نیست که چون بگه که فریضه واجب هست، در مقابل واجب آقای خویی میفرمایند که لا اشکال فی دلالت علی استحباب، این دیگه قابل اشکال نیستش، حیث سرحت بکنه سنه و یه فی قبال الواجب، سنه در مقابل واجب هست، فتدل علی جواز ترکه، الا انها ضعیفه السند. ایشون میفرمایند که ولیکن مشکلی نیست که اینجا سندش ضعیفه. بله قاسم لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها والقاسم ابن یحیی ابن حسن راشد مولى المنصور هست از ضعیف میفرماید این آی قاسم ابن یحیی حسن ابن راشد مولى منصور این ضعیفه. بله کما ان الظاهر ان علی الواقع فی آخر سند هو علی ابن ابی حمزه بطائنی متهم بالکذب الا ما ذکر او ابن فضال، که اینم که متهم به کذبه. بله 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 خدمتتون عرض کنم که اینجا البته تو حاشیه‌اش مقرر آقای خویی میفرمایند که استاد اشتباه کرده که گفته این قاسم ابن یحیی هست. از ظاهر ان القاسم فی الروایه هو قاسم ابن محمد جوهری هست که ما هم اینو گفتیم. الراوی ان علی ابن حمزه ابی حمزه است و هو این وثقنا و سابقا لوجوده فی اسناد کامل زیارات مطابقا لمسه سید. میفرماید قبلا ما میگفتیم این آقای قاسم ابن محمد جوهری چون تو اسناد کامل زیارات هست این چیه؟ این موثقه. ولیکن استاد ما آقای خویی این از این نظرش برگشته، اسناد کامل زیارات رو مطلقا ایشون تصحیح نمی کنه، توثیق نمی کنه، بلکه استادهای ابن قولوی اونایی که استادهای بلاواسطه هستن اونها رو توثیق می کنه. به هر حال این قاسم ابن محمد رو میفرماید قبلا توثیق میکردیم، حالا توثیق نمیکنیم. ولیکن به هر حال اگر قاسم رو هم تو یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم که اینجا یادم رفت عرض کنم، این قاسم ابن یحیی حسن ابن راشد هم خود آقای خویی در چیز میفرمایند که چون صدوق حکم به وثاقتش کرده این روایت اینم توثیق میکنه. ایشون در اینجا میگه ضعیفه ولی در خود معجم الرجالشون ایشون میفرمایند که صدوق تصریح کرده که ایشون موثق هست. ولی به هر حال این آقا اگر چیز نباشه، قاسم ابن محمد جوهری باشه، بر فرضم بگیم قاسم ابن محمد جوهری، یادتون باشه تو جلسه قبل یا جلسه ما قبل عرض کردم، ولی بر فرض هم که قاسم ابن محمد جوهری رو ما موثق بدونیم، چون واقفی هست، واقفی هم از آقای چیز نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه، روایت از نظر سند قابل قبول نیست. دلالتش خوبه ولی کن سندش چیه؟ مخدوشه. ولی دیگه گفتیم علی ابن ابی حمزه بطائنی اگر واقفه ازش نقل کردن درست نیست، اگر غیر واقفی نقل کرد درسته، قابل قبوله. علی ابن ابی حمزه بطائنی از سنن واقفه است دیگه. بله اون علی ابن ابی حمزه بطائنی هستش. بله بر فرضم این محمد جوهری رو موثق بدونیم، چون واقفی هست و از اون نقل که ممکنه کی نقل کرده باشه، بعد از وقفش نقد کرد، بعد از وقف دیگه چیه؟ اعتبار نداره. بعد از قول به وقفش عرض کردیم که اینا تو اسناد کامل و زیارت هست، این آقایون قبولش ندارن، توجه کردی؟ ولی کن اخیر قبولش دارن به شرط این که چی نباشه، از واقفی ثقه است. اگر از غیر واقفی نقد کنه اشکال نداره، اگه از غیر علی ابن حمزه نقل کنه که واقفی باشه، از غیر او نقل کنه اشکالی نداره. حالا ادامه اشکالات آقای خویی بمونه برای جلسه بعد.